أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با این مسئله که اذا کان بعض اطراف العلم الاجمالی خارجا عن محل الابتلاء، بحث‌های طولانی با تبیین عبارات شیخ چه در اصل مسئله و چه در ما اذا شک انه کذا اولا، هم از نظر عبارات شیخ هم از نظر عبارات مرحوم آخوند مفصل بحث کردیم و هم از نظر نتیجه گیری در اون مسئله‌ای که مسئله مورد شکه، اصل چیه، براءت یا اطلاق دلیل او کذا، هم بیان کردیم حرف این دو بزرگوار را و هم اون چی که در مجموع تو این قسمت به نظر می آمد. بعد برگشتیم به اصل مسئله، اصلا مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا چه تفاوتی دارد که این بحث رو مطرح کردید به عنوان یک استثناء. اساس تفکر رو این بود که در غیر مورد ابتلا حکم نیست و لذا در اینجایی که یکیش مورد ابتلاست دیون دیگری میگم اصلا شک داریم که حکم هست یا نیست. تعبیر کردیم به حکم به این معنای عام، اما حکم نیست. چه حکمی نیست؟ اصلا هیچی نیست، جعل نیست، یا جعل هست فعلیت نیست، یا نه جعل هست فعلیت هم هست تنجز نیست، کدومی کسی نه؟ استنباط این حرفا از کلمات مرحوم شیخ یه مقدار مشکله در اثر تفاوتی که در این اصطلاحات پیدا شده. این تعبیری که شیخ میکند مثلا منظورش کدومه؟ تعبیر مرحوم آخوند که نه روشن‌تر بود، نه حکم در این مرحله فعلیت ندارد ولی انشاء عموم دارد. اصلا نمیشه انشاء مقید بشود، لا یجوز به تعبیر مرحوم آخوند. پس تقیید مال مرحله فعلیت و طبعا به دنبالش تنجیزم نیست، چون تنجیز تو این اصطلاح بعد فرض الفعلیته. این مراتب هم لابلای بحثایی اشاره شد، توضیح داده شد. آمدیم رو اصل این مطلب که انه شیخ و مرحوم آخون هر دو در این قسمت شریکند که فعلیت نیست. حالا ولو کلمه فعلیت نداره، مرحوم شیخ میگه تنجیز نیست، چنینه فلان. چرا؟ لاستهجان الخطاب، برای اینکه مورد ابتلا نیست، کاری از این مکلف بر نمیاد. خطابش نفیان و اثباتن بکن نکن نسبت به او لحق بود ولذا مستهجن. یا فعلیت نیست، برای اینکه در این مورد عقل میگه نمیشه او رو محکوم به حکم کرد ولذا الان فعلیت نداره. در این رابطه بحث اومد، عرض کردیم به اینکه اینی که آقایون مفروض گرفتن که نمیشود حکم فعلی داشته باشه، چرا؟ لاستهجان الخطاب للغویه. حالا شیخ یه تعبیر کوتاهی کرد، گفت للغویه به دلیل اینکه این خود به خود انجام میشود، مثلا بله ولعل السر فی ذلک ان غیر المبتلا تارک للمنهی عن بنفس عدم ابتلائه فلا حاجت الى نهیه. مرحوم آخوندم اینو تبیین کرد به این لسان، امر وضع ایجاد دائی، نه وضع زجر. پس باید جایی باشه که بتونه ایجاد دایی کنه، چیزی که مورد ابتلا نیست دایی نیست برای مکلف. یا در مورد نه چیزی که خودش منزجر به نفسه و نمیتونه انجام بده، احتیاجی نداره به نه.
ولی مکلف به مکلف که هسته.
بله آقا،
دایی برای مکلف که هست؟
نه، برای مکلف هم دایی نیست. داییش همین ایجاد داییه در اونه. وضع به دایی ایجاد دایی، خود مکلف دایی نداره. یه کاری که نمیتونه انجام بده، من چرا برم به سر به سرش بزنم بگم بکن یا بگم نکن؟ در اختیار اون نیست. بدایی ایجاد دایی. از این جهت گفتن این آدمی که این چنینه جای نهی و امر براش نیست. ولی ازا اگر اون واجبی که میگم علم تو به واجبن به حکمن یا من حرام بینن دو مورد، اگر تو این جایی بشی که الان به من مورد ابتلام نیست، حکم ندارد، پس برمیگردم به این که در این مورد من میگم علم دارم به حکم، نه علم ندارم به حکم، نمیدونم. اگر تو این باشه حکم نیست، اگر تو این باشه حکمون، اگر حکم یه علم اجمالی نیست. اینا مبانی فرمایشات آقایون متأخر. اینجا که آمدیم گفتیم اولا بررسی کنیم از نظر لب و واقع و بعد نتایجی که از اینجا به دست میاد. آیا خود مکلف آمر در یه موردی که میداند قدرت نداره عبد برش، تا چه برسه به عدم الابتلا، اون یکی از مصادیق عدم القدره است، آیا هیچ دایی در این موارد ندارد؟ هیچ گونه علاقه و حب و بغضی در این موارد نسبت به اون فعل ندارد؟ حالا قطع نظر از امر و نهیش، حالا تا برسیم به اون، فرض کنید چیزیست مربوط به خودش، کاری که باید خودش انجام بده، مربوط به کار خودش، ولی نمیتونه برای رسیدن به یک مقصودی یک کاری باید انجام بده، ولی نمیتونه انجام بده. شخص خودش آیا نسبت به اون کار دیگه هیچ حب و بغضی ندارد، علاقه ای ندارد یا نه باز اون علاقه و حب و بغض و خواستش هست ولی لا ینبعث، برای اینکه بینه قرآن قدرت ندارد، نمیتونه انجام بده. و همین جا هاست که لیته و لعله و ایکاش و اسفا و امثال اینا بیش میاد، مربوط به شغل شخص خاص خودش، کار مربوط به خودش هست. این حب و بغضا یا نیست؟ هست این ارادات، ولو ارادات الفرض، اگه میتونستم الان چه کارک میکردم؟ یه دشمنی داره باش خیلی ناجو، قدرتشو نداره باش مبارزه میکنه، ای کاش میتونستم پدر چی در میآوردم. میگی آقای خدا داده؟ نه نمیگی، الحمدلله خیلی آدم خوبی هست. میگی بس این نه بله بله، الان ماشاءالله تو این روایات تو این قصاید این ها، اینی که ثواب بر عملی که نمیتونه، اذا کان رضا اذا کان چنین، اینی که میاد به استرال لیتنی کنتو معکم فعفوز معکم، اینقدر ثواب برش مترتب میشه، اینا بر همون اراداته. به اینا رو زیاد داری. حالا گاهی مربوط به فعل خودشه، گاهی مربوط به فعل شخص دیگریست، غلامشه، کنیزشه، مأمورشه، شاگردشه، چنان، ولی او نمیتواند، این کار باید از دست او انجام بشه، نمیتونه. همین تأسفات هست یا نیست؟ جایی که میبینه بچهش داره غرق میشه، میخواد غلامش بره او رو نجات بده، میبینه نمیتونه غلام. این اراده داره، حب داره، علاقه داره، اون کار، اون چیزی که در همه عوامر هست اینجا هست یا نیست؟ پس بلوجدان در مقام لب و در مقام واقع الان اراده هست، یعنی خواستش فعلیت دارد، اما نمیتونه عقابش کنه، نمیتونه مؤاخذش کنه. مشکلی نداره از در خواسته، در این مراحل خواستش الان فعلیت دارد. این همون فعلیتی است که در مراتب احکام هست. در مراتب احکام اقتضای مسئله به اصطلاح تکوینی است، انشاء هم برای رسیدن به اون خواسته است و بعد این انشاء میشه کاشف از اون خواسته، عمده اون فعلیته. در باب مقدمه واجب خلافاً تعبیر مرحوم آخوند، ولی حالا اینا خیلی مؤثر نیست، ولی بخوایم اصطلاح گذاری کنیم، حکم به یک معنا هست و اون انشاء، فقط انشاء. اقتضا که تکوینی است، اونا هم دیگه مربوط به اراده است، اونی که حکمون انشاء، ولی اونی که عذاب و عقاب و مؤاخذه و ثواب و همه اینا برش مترتبه، اون اراده مولاست. ولذا اول بحث از کردیم، اگر من اراده و یا کراهت مولا را به دست بیارم، کشف کنم، به هر نحوی، ولو مولا هیچ حرفی نزده، هیچ حکمی انشاء نکرده، ولی بفهمم مولا اراده داره یا کراهت داره، این واجب الاطاعه است. اصلا اطاعت و عصیان مخالفت و موافقت با اراده است، نه مخالفت و موافقت با لفظ کن او یکون. مخالفت و موافقت با اراده است. محط ثواب عصیان جرم هم همون جاست، ملاک همون اراده است. بنابراین میبینیم که در این موارد اگر اراده مولا رو دست بیاورد، هو المحکم، بله نمیتونم، مورد ابتلا نشد، میشه عذر برای من. عقاب نمیتونه بکنه، جای عقاب نیست، یا جای ثواب نیست. اگر خود به خود حاصلون، ثوابی نداره این آقا، کاری نکرد. ما خیلی ترک محرمات داریم در زندگی‌های خودمون، صدها هزارها محرم رو ترک میکنیم چون مورد ابتلامون نشده، یا مورد ابتلام شده باشه قدرتشو نداریم. نه شأن هم حالا باشه، حالا یه شراب خوره معتادی که پول نداره بره شراب بخره، امروز پول نداشت نرفت نخورد، این گناه نکرده بالاخره، ولی این ترک گناه ثوابی برش مترتب نیست، خود به خود انجام شده. ثواب و عقاب مال فعلی است که به اختیار انجام بشه. بله این موارد ترک شده گناه ها، اما نه به اختیار خودش، خود به خود، این ثواب و عقابی نداره. آثار دیگه‌ای در این مسائل از گاهی یک یک خواسته باشیم الکلام یه جور الکلام بشه، مثال بزنیم طولانی بشه. در هر حال وقتی تحلیل میکنیم ما فی نفس خودمون رو و مقایسه میکنیم، نه در موارد عدم قدرت، در موارد عدم ابتلا، در موارد وجود خود به خود، ترک خود به خود، همه اینجاها اراده هست، اراده بالفعل میخواد این رو. پس لبن امر و نهی عموم داره نسبت به این موارد، امر و نهی لبی، اراده لبی عموم داره این موارد. اما حالا میتونه بگه افعل یا نمیتونه بگه این را، اینجا آمدن گفتن چون خود به خود انجام میشه استهجان داره، یا لایقدر استهجان داره. برای چی میگی؟ گفتن لغوه، اومد بخواهد لغویت، لا یفید، لغو تعبیر دیگه ای که نداشتن، ولذا نمیتونه خطاب شامل این بشه. تعبیرات آخوند، تعبیرات شیخ همی بود. خب اینجا که میرسیم میگیم به این که این در صورتی لا یفید قبول داریم، لغو هیچ وقت صادر نمیشود از یه مولای حکیمی تا از انسان حکیمی، اما واقعا همه جا لغو. اگر این اراده کلیش نسبت به همه افراد که هست، رو فرض اراده که قطعا هست، برای بیان این ارادش بیاد یه امر عمومی بکنه که شامل این آقا هم میشه. بعد میگه آقا من نمیتونم. میگم خیلی خوب، تو که نمیتونی، تو معذوری، ولی خطاب عموم بگه، برای اینکه هر کسی که خودش رو مکلف بدونه، هر کسی مگر اینکه احساس کنه که قدرت نداره. آیا این لغو شارع در خطابات عمومی جای گفته میشه که مولا نمیتونه دونه 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 در گوش هر به اصطلاح مکلفی رو بگه؟ لفظ عمومی میگه. این عموم الان قیدی هم نداره، شامل آدم غیر قادر هم میشود، ولو چون غیر قادر نمیتونه عاجزه. اگر میخواست ارادش هم بیان کنه میبایست عموم بگه، چون ارادش رو همه بود رو فرض اولمون.
یه مثلا به بحث
خارجی،
ما بحث
شخصی، حالا نه، ما ارادات نه بحث شخصی، اما اگر شخصی هم باشه، بله میگه شاره مولا، هر مولا به یک عبدی که میدونه غیر قادره این بگه به این که این کارو بکن، این کارو نکن، این لغوه. اما این در صورتی است که یه امر شخصی باشه در یه مورد خاص، امروز ساعت 2 به ظهر این کار انجام بده یا نده، و میدونم در این ساعت غیر قادرن، بعد این لغو. اما نه، یه امر مستدامی را میخواد به یه کسی بگه، هر روز صبح چنین کن. خب بعضی روزاش غیر قادره، ولی این گفتن، این خطاب به اون الان لغوون، ولی مکلف خاصون، ولی مکلف و به کن یه نوع عموم داره، موارد داره، حالات داره، اطوار داره این شخص. این خطابش هم لغو نیست. پس این لغویت یه دلیلی نیست که همه جا بخواید بهش تمسک کنید. اونجایی که خطاب فقط اونجایی که خطاب خاص باشد، اونم در یه مورد خاص معین، و اونجا رو بدون لایقدر یا لایبتلا به این میشه لغو.
در حال که فعلیت باز لغو نیست.
فعلیت هست، بله فعلیت هست، اراده هست، میخواد برای بیان این ارادش اینجوری بگه، این میشه لغویت. بله اگر بگیم امر و نهی برای هل دادنه، برای ایجاد و داییه، کنه اصلا استعمالش در اینجا درست نیست. دستاری گفتیم نه، امر و نهی برای بیان اراده است. اون اراده ای که همون فعلیت است و ملاک برای اسیان و اطاعته، چون عبد راهی نداره برای کشف اون اراده الا قد یک، معمولا باید از همین خطابات کشف کنه اون اراده رو. ولی از شارع، عرف، عقلا امر و نهی رو قرار دادن برای این کار، برای کشف مراد مولا، اراده مولا یا کراهت مولا. وضع امر و نهی برای کشف اراده و کراهته، همون اراده و کراهته. امر و نهی وضع لکشف اراده و جعل حجتا علیه، با اینکه این ظنی قطع نیست، اما جعل حجتا بر اون اراده. بنابراین لغویت هم که در این موارد عرض کردیم که لازم نمیاد. اول کلام داریم چی رو بحث میکنیم؟ داریم چی رو بحث میکنیم؟ اصلا الان تو همین تیکه بحث مدعا چی بود؟ مصب به این بحث کجاست؟ بگیم نه، اینی که به شما گفتن برای هل دادنه، نه اینا لازمه عقلیشی، نه موضوع له لفظ، وضع لفظ برای بیان اراده و کراهتی. به دنبالش که اراده و کراهت رو بیان کرد، یا سار حجت هم بر اراده و کراهت، عقل میگه اینا دنبالش بحث عقله، پس این عقاب داره، این ثواب داره، این کار. این بحث و زجر یا انبعاث و انزجار این دیگه حرکت عقلیشه. همونطوری که شما وقتی یک فعلی را میبینی سمیه برات، خطرناکه، کشنده است، حالا بدون امر و نهی شارع چیکار میکنی؟ عقل زاجر است و ایران خود به خود اون انزجار و به اصطلاح انبعاث برات پیدا میشه یا نمیشه. اگر بدونی الان فلان جای خیابون یه پول بیمانه ای گذاشتن، خود به خود برات موجب انبعاث میشه، بس حاصل میشه، کاری به لفظ شارع نداره. کو؟ نه نه، اینا که نیست. حالا آقای مهدی پور هم امروز نیست که اونجا مثال بزنه. بنا
از
ما امر
نهی برای بیان اراده تحصیل حاصل حاصل هست.
بله.
شورا اراده شما چه میگه؟ برای ما حاصله، برای چی من بیان؟
نه
تو خطابه، نه
آیا در همون موارد اینی که بگی منم اینو دوست دارم باشه حاصل، ولی خود بیان این که منم دوست دارم مشکلی داره؟
نه، اگه اراده تحصیلشو بیان
نه، حاصلم شد، میدونه حاصل میشه، یعنی به وجود آمدنش محبوب منم هست، ولی خود به خود وجود پیدا میکنه. یا اون جایی که نمیتونه انجام بده میگه چه بهتر، منم نمیخواستم انجام بشه، مانعی از بیانش هست، اونطوری که مرحوم میشه. آخون ادعا میکرد که لای بیان اراده است، بیان اراده لغو نیست در اینجا.
خیلی
اراده نداره، اراده یا انزجار داره، اراده که در اراده در تمام موارد همینا هی میگیم، حالا برمیگردی روی کلمه این دیگه. نه، از اول فرض کردیم اراده اونی که یتأسف علی ترکه، مبغوضیت اونجاست که یتأسف علی فعله، این حالت درش هست و میخواد تحصیل خارجی بشود ولو حال با خود به خود شده. میگه کف الله المؤمنین القتال، کسی این قتالشو انجام داد، ولی محبوب مولا بود، مورد اراده مولا هم بود. این از نظر لب و از نظر خطاب. حالا اگر آمده گفتی نه، خطاب وضعه لایجاد دایی للبعث وللزجر وضع لذالک، بگیم بسیار خوب، باز به همون توجیهی که در اون قسمت گفتیم اینجا هم امر و نهی کردن، ولو با علم این که خود به خود می شود، یا قدرت بر شدنش رو ندارد یا قدرت بر ترکش رو ندارد، باز هم خطابش لغو نیست. در خطابات عمومی برای اینکه هر کس وظیفه خودشو بفهمه، در خطاب خاص هم برای اینکه در هر موردی وظیفه‌شو بفهمه، بله، اگر خطاب خاصی است اونم در یه مورد خاصی که لا یتکرر و در اون حال این چنینه، اونجا لغو. در شرع هم خطابات خاص نداریم، در شرع هم نداریم، در شرع باز اینم حالی که گفتی است، گاهی اوقات یه خطابای خاصی هست معل علم به کذا، در این حال انجام می شود در مورد خاص لا یتکررم لفائدت اخرى، لفائدت اخرى. خداوند چرا به حضرت ابراهیم امر کرد به ذبح اسماعیل؟ اینکه خودش که می دونست این کار شدنی نیست و نمی خواد مثلا بشه چنین، و در این حال امر کرد. عوامل امتحانی معناش همینه، گاهی لفائدت اخر لفظ میاد با اینکه این شدنی نیست، این چنین. حالا نه اونجایی که خودش دار. حالا یه عبد معمولی را یه کاری رو که میدانی نشدنیست مثلا بهش دستور میدی برو به فلانی این حرف رو بزن، در حالی که میدونه فلانی اینجا نیست و از این بر نمیاد که به روی این حرف رو بزنه، برای اینکه امتحانش کنه ببین الان را میفته حرکت میکنه من و اسمی جد امرو یا نه. اینا گایل فائدت اخرى، نه به قصد عمل او، اینا هم خطاب ممکنه در اینجا. پس خطاب هم علایه ها، چه به صورت خطاب عمومی چه به صورت خطاب خصوصی، شدنیست. خب برای اینکه این مسئله مقدار روشن‌تر بشه، اگر قائل بشیم که در این موارد خطاب نیست، طبق حرف مرحوم آخوند، طبق بیان شیخ و امثال اینها، یلزم منه یه مشکلاتی که علما اونجا ها لا یلتزمون به. یه مسئله اول و هو المهم، معروف اینه که در شک در قدرت باید احتیاط کرد. هر جایی عملی رو مکلفی، علم به تکلیف داری، نمیدونی که آیا قدرت داری یا نداری. فیجب علیک او لا یجب. در شرایطی دیگر اگر یک فعلی امر شد بهش به یک شرطی، نمیدونی اون شرط حاصلون یا نه، میگیم تا احراز نشده شرطش وجوب نداره، وجوب نداره تا اون شرط احراز نشده. اما اگر شک میکنی که میتونی انجام بدی یا نه، میتونی یا نمیتونی، اونجا چی؟ اونجا میگه نه، همه متفقون علیه که در شک در قدرت یلزم الاحتیاط. چرا؟ خوب از اینجا دقت کن. اگر من به علم وجدانی، علم ایقوف به هر وسیله، میدانستم اراده هست، فعلیت هست، اما نمیدونم میتونم یا نمیتونم، اونجا که مسلم لازم بود احتیاط بکنم برای حفظ مراد مولا، چون اراده هست، من صحبت اراده دارم، آیا میتونم یا نمیتونم، برگشت میکنه مقام امتثال. ولی من که با ارادات مولا که معمولا اتصالی ندارم، از همین عموم ادله باید کشف کنم. وقتی میام سراغ اطلاق یا عموم ادله، لفظ به من گفته مثلا اضرب زیدن، نمیدونم میتونم، قدرت دارم اونو بزنم یا نه، چیکار باید بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ میگیم طبق معمول این اضرب انشاءش قید نداره، حاکی از اراده است، پس اراده داره رو این مطلب. حالا اگر تو نمیدونی میتونی یا نمیتونی، باید کوشش تو بکنی، امتحان کنی، ببینی میتونی یا نه، بری پیش تا سرت بخوره به دیوار. ولی من این اراده رو اینجا خودم مستقل که کشف نکردم، راه کشف من همین اضربه. و اگر بگیم اگر در واقع قادر نباشد، اضرب بهش تعلق نگرفته، یستحجن لغبون مثلا، نتیجتا نمیدونم من نسبت به این فعل قدرت دارم یا نه، پس نمیدونم که آیا به من گفته شده یا نگفته شده، اضرب به من تعلق گرفته یا نگرفته. اینجا چی؟ باید بگیم براعت جاری میشه، من شکی در تکلیف دارم، برمیگرده به شکی در تکلیف. خوب محاسبه کنی یه مطلب اساسی، شک در قدرت برمیگرده رو مبنای شما آقایون، شمای شیخ، شمای مرحوم آخوند. البته ما این حرفا رو از خود اینها یاد گرفتیم، تطبیقش در موارد مختلف فرق میکنه. خود شیخ در باب واجب مشروط گفت وجوب فعلیون، اراده همین حالا هست، ولو واجب کان استقبالی، یا فعلیت اراده مثلا نه همین حالا فعلیت داره. مشهور میگن فعلیت اداره بعد اراده بعد حصول شرطه، اگر گفت حجه نستطعته الان فعلیت ندارد، بعد الاستطاعه میشه فعلی. شیخ گفت نه، اینا غیر فعلیت نیست، نه امین الان حکم هست، فعلی هم هست، مثلا کشف فعلیت هم میکنه چون حکم مطلق مثلا اینجور. خب حالا در این مورد اگر شما میگید تا قدرت ندارد حکم نیست، یعنی انشا شاملش نمیشه، انشا نداره، پس من اراده مولا رو از کجا کشف کنم؟ شک دارم. برمیگرده به اینکه شک دارم اراده داره مولا یا نداره. شک در فعلیت کشیده میشه به شک در انشاء. خب وقتی اراده داره مولا نه، شک در حکم. مذهب به کدومی که از اصوله اصل براعت باید جاری کنی و نتیجتا در شک که در قدرت همیشه جای اصل براعته، در حالی که هیچ کدوم از فقها به این ملتزم نمیشن. میگن در شک که در قدرت باید احتیاط کرد. تقریبا اجماعیون باید این مسئله میزن. اینو با چیکارش کنیم؟ بله این اشکال رو متوجه شدن آقایون، خیلی جاها به حیث و بیس افتادن برای توجیه این وجوب احتیاط در این موارد. حالا یتم یا ولایتم جای کن این یه مورد. مشکل دوم باز از همین موارد اینه که لازم میاد در موارد عدم قدرت احکام وضعی هم برطرف میشه. نباش نجسی که چیزی که میت است یا خون توش ریخته یا خمر ولی در اختیار من نیست، یا به نحوی قدرت بر شربش ندارم، قدرت بر استفاده از اون ندارم، خارجون از قدرت یا خارجون عن ابتلا، نجس هست یا نیست؟ نجس هست یا نیست؟ حالا همین دیگه بیم. اولا اگر قائل بشید احکام وضعی تابع احکام تکلیفی است، شما میگید اینجا که تکلیفی نیست پس حکم وضعی هم نباید بشه، حکم تکلیفی هم نباید بشه. ثانیاً اگر بگیم نه احکام وضعی مستقلون، نه تابع نیست خودش مستقلون، بازم میگید خب لغوون جعل این و حکم وضعی در این صورت لغوون، وقتی خارج از ابتلاعات یا مورد به اصطلاح قدرت نیست، در حالی که اینم آقایون خودشون ملتزم نمیشن. میگن در این موارد احکام خارج از قدرت احکام وضعیش سر جا خودش، احکام تکلیفیش برداشته میشه. چجور میشه تفکیک شد؟ چجور میشه تفکیک شد بین اونها؟ چرا قابل جلب نیست؟ چرا؟ نجاست جعلیه دیگه، یه حکم وضعی میدونم حکمش جعلیه، نجاست جعلیه. شما قائل به جعل احکام وضعی نیستید، یعنی اصلا حکم وضعی وجود ندارد. بله این که همه قائلن، حالا اما مستقلن او به تبع حکم تکلیفی. اینو حکم وضعی یعنی امر واقعی، جون دست من باشه دست شما باشه هر جا باشه نجسون نجسون. این نجاست هست یا نیست؟ در حالی که اگر رو این مبنا بگیم و بگیم در اونجا حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی هم نباید باشه، حکم وضعی تا به اون حکم تکلیفی رو مبنای مرحوم شیخ مستقل هم باشه، باز این اشکال میاد رو خود او به استقلال که بگیم نه این چون کنینه و حکم جعل در این موارد لغوان، پس این حکم درش جعل نشده، در حالی که همه ملتزمه. ولذا اگر مثلا به نحوی اثری برش مترتب بشود به اون آثار ملتزمه، ولی در حالی که برای شخص من قدرت برش ندارم نفیان و اثباتم. این گازیه مورد. مشکل سوم مشهورید مشهوره ان الكفار مکلفون بالفروج كما انهم مکلفون بالاصول. کفار رو تکلیف بر تکلیف چه معنا؟ امر و نهی بهشون هست، عوامل و نواهی فروع یتعلق بالکفار ام لا، با اینکه این کافر مادام کافرون لا ینبئس ولا ینزجر، اگر معنای امر و نهی انبعاث و انزجاره، بعث و زجره که بعث و زجر نسبت به او اثری نداره که، پس باید بگیم نه مکلف بالفرو نیستند. چجور جمعش کنیم با این مطلب؟ نه مش... بله، این گفتنش از جناب آقای دیانت خلافاً للاجماع من الشذوذ من النوادر مشکلی نداره، ولی این چنینه، این هم یه نه. نه تنها کفار، کسانی که مسلمانن و مولا میدونه انه آسه بشن بگه گوش نمی کنه، نه امرشو و نه نهیشو. آیا اینجا دیگه امر و نهی نیست؟ اونم خودش که وقتی بگیم امر و نهی نسبت اون، اون تصمیمشو گرفته، هر که هرچی بگه این غذا رو میخوره، اینو نمیخوره، این فعل انجام میده، اینو نمیده، تصمیمشو گرفته، پس دیگه امر و نهی نداره. به قول معروف کسی که گوش نمی کنه، نه کارش نداشته، چه فایده با آدمی که گوش نمی کنه امر کنی یا نهی کنی؟ اینجوره؟ اگر این باشه وقت اقاب هم نداره، اسیانی هم حاصل نمیشه. این هم نقض‌هایی است که در مسئله پیش میاد. یا مثلا باز نقض دیگرش، من یه جایی را یقین دارم انه حرامون، اما نمیدونم میتونم ترک کنم یا نه، یا یقین دارم واجبون اما خود من فی نفسه شک دارم که میتونم انجام بدم یا نه. خب در این گونه موارد، خب این همون نقض اول بود که بگیم نه یجب الاحتیاط در این گونه موارد، اون مشکل پیش میاد. نه میدونم میتونم روی صورت، نمیتونم روی صورت دیگر. به من یه دستوری داده شده، اگر زید خونه باشه میتونم این کار رو انجام بدم، یا برعکس نباشه میتونم انجام بدم، باشه نمیتونم. در یه فرض میتونم، در یه فرض نمیتونم. الان بالاخره امر و نهی دارم یا ندارم؟ باید بگی نه، شما شک داری در امر و نهیش، شک داری در امر و نهیش. روی فرض امر داری، روی فرض امر نداری، پس در حتی در مورد علم تفصیلی شک دارم در امر و نهی، پس علم به تکلیف پیدا نکنم. اینم باز یه نه. یا مسئله معروفی که در اوائل قطع بحث شد، یجب الامتثال تکلیفی و ان لا یقدر فل علم اجمالی و ان لا یقدر فل ظنی و ان لا یقدر فل احتمالی، مراتب اربعه امتثال. اینا رو چه فرض میشود گفت؟ اینی که نمیدونم و نمیدونم و هی تنزل پیدا بکنه که آیا قدرت بر امتثال دارم یا ندارم، میگه باید انجام بدی این مراتب بحثی رو که اونجا گفتن، اگر میتونی قطعی، اگر نمیتونی احتمالی، اگر نمیتونی بله ظنی، اگر نمیتونی احتمالی انجام بده، این در چه فرض میاد؟ در اونجایی که خطاب معلوم باشه. اگر خطاب در این مراحل نباشه، پس امتثال چی رو بکنه؟ این بحثی که مفصلی که مطرح کردن در اوائل به اصطلاح قطع، یه سلسله این موارد فقهیان و اصولیان داریم که نمیخونه با این مسئله. کسی باید نماز بخونه، باید رو به قبله بخونه، اما این دو طرف اگر باشه میتونم رو به این دو طرف نماز بخونم، اگر این دو... اما اگر اون دو طرف باشه نمیتونم به اون دو طرف نماز بخونم. آیا نماز ازش ساقط میشه یا نه؟ این دو طرفی که میتونه ولو احتمالاً امتثال احتمالی باید انجام بده. اینا همه این بحث درش دخالت پیدا میکنه، اثر میگذاره روش و میبینیم اینی که اشتوه نداره این کلمات که نه در اینجا خطاب نداره، طبیعتاً اصل الادرم به راه دیگری به وسیله دیگری نمیتونه کشف بکنه، پس علم به خطاب که نشد تکلیف نداره. همه اینا رو میشه گفت، در حالی که میبینیم اینا مرتزم نیستن بشه. این نشان دهنده اینه که نه، بعد میگیم تو همه اینها میگیم به این که نه خطاب هست، خطاب هم حجتون بر اراده فعلی تا وقتی که ثابت بشه خلافش. شک در قدرت داری باید انجام بدی، شک در همه این موارد و این مبنا که نه، خطاب تخصیص نمیخوره، خطاب عمومیت داره، ولو اینکه قابل للتخصیص از اینجا نه خطاب هست، درش هم هیچ گونه به اصطلاح لغویتی یا استهجانی درش وجود ندارد. این کل بحث و نتیجتا اون چه که نتیجه میگیریم اینه که در مورد عدم ابتلاء بعض از اطراف علم اجمالی نقصانی در تکلیف ایجاد نمیشه. علم به تکلیف داری، علم به تکلیف موجب احتیاط هست، باید در اطراف او احتیاط کنی، اونی رو که میتونی، اونی که خارج از محل ابتلاته طبعا احتیاط هم درش برات ممکن نیست. بسیار خوب. شکش هم مجرد احتیاطه، بعد شک نیست. اگر شکم بکنه در احتیاط و عدم در ابتلا و عدم ابتلا بحث قبلی مرحوم شیخ، بازم مجرای احتیاطه. این نتیجه‌ای که از محصل این بحث میگیره. فقط حالا یه جمله دیگه، کل ذالک، حرفای شیخ، حرفای مرحوم آخون، نقد و انتقادات دیگران روی مبنای مشهوره که علم اجمالی در صورت علم بالاراده و غیر ذالک با اون تفصیلاتی گفته شد. اما اگر از اون مبنا آمدیم بیرون و گفتیم اصلا در مورد علم اجمالی احتیاط لازم نیست مطلقا مگر به دلیل روایات، و گفتیم روایات یا عام که نداریم، باید احتیاط کنیم از مواردش، اینجا که میرسیم میگیم جایی که بعض الاطرافش خارج از محل ابتلا باشد چی؟ دلیل بر وجوب احتیاط نداریم. اون موارد همه مال جاییست که همه اطراف مورد ابتلاست. بعضی جایی فرضی نشده تو روایت که فرموده باشه امام احتیاط کن جایی که بعضی از اطرافش مورد ابتلای من نبوده باشد، یه هم چیزی فرضی نداریم. دلیل بر وجوب احتیاط در اون مسئله در اینجور جاها نداریم. برمیگردیم به ادله براءت، کلش میشه مسب به براءت. بل آقا
که مال استراد از لاب درست کردیم، مال اینجا میشه دیگه؟
استراد نه، اینجا نمیشه. نه 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 نه، اطلاقش به چی میخوام همین رو بگیم. استرار مورد اطلاق بود از یک به اصطلاح باب دیگر از تخصیصش. حالا اینا عرض بکنیم انشاءالله فردا بیانیم. خب مسئله محصوره و غیر محصوره، نه 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 نه، هنوز تو دو سه تا بحث داریم در این مورد، انشاءالله میرسیم بهش. بر